بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل نخست راجع به این قاعده بحث کردیم که هر حادث زمانی پیش از اون باید قوش باشه. طرح این قاعده و اساسا این فصل برای اثبات این استش که ما در نظام هستی وجود بالقوه و بالفعل داریم، یعنی این تقسیم رو چون میخواییم اثبات بکنیم، این تقسیم فلسفی رو میخواییم اثبات بکنیم، این قاعده طرح شده. استدلالی در ابتدای همین فصل اومده که خب مورد مناقشه قرار گرفته، ولی استدلال‌های دیگری هم در اسفار و جاهای دیگه مطرح شده و اگر ما حداقل بتوانیم یک مورد هم در نظام هستی به اثبات برسونیم که یک مرحله بالقوه‌ای داره، یک مرحله بالفعل داره، تقسیم ما تو این مرحله تثبیت خواهد شد. یعنی اون چیزی که ما تو این مرحله دنبالش هستیم به عنوان تقسیم موجود به بالقوه و بالفعل تثبیت خواهد شد، حتی یک مورد رو. طرح این قاعده برای این استش که بگه تمام حوادث زمانی همین گونه هستش. در حال فصل بعد که فصل دوم باشه، علامه یک تلاش جدیدی به نحو ابتکاری انجام میده برای تثبیت این معنا که ما موجودات بالقوه و بالفعل داریم. یه مقدار شبیه هست به برهان تجربی که ملا صدر در جلد اول صفحه 230 داره، ولی متفاوت از اوست. بیان ابتکاری است، متأثر از حاشیه خودشون در اسفار هست، یه خورده اینجا کامل تره اونجا که در فصل دوم میاد. در صورت برهانهایی یا این برهان برهانهایی اقامه شده برای اینکه این قاعده در این فصل تثبیت بشه، برای اینکه مصادیق مرحله ما شکل بگیره. جلسه قبل برهان رو دیدیم. مطالب دیگری رو که طرح شده بود، یکی خصوصیات این قوه است که پیش از خود حادث زمانی هست. این قوه چه خصوصیات داره؟ دو تا خصوصیت اینجا طرح شده، اونم گذروندیم. بعد رسیده بودیم به حامل این قوه که گفتیم حامل این قوه ماده و هیولای نخستینه. مطلب سوم این فصل بود. مطلب چهارم فصل بیان ویژگی های حامل قوه استش، یعنی همین ماده. حالا در این عبارت هایی که پی میگیریم تقریبا 5 تا نکته راجع به ماده گفته شده، خصوصا در ارتباط با همین صورت بالفعلی رو که میخواد بپذیره. 5 تا نکته راجع به ماده گفته شده. نکته اول این استش که این ماده که حامل قوه اون صورتی است که بعداً بالفعل میشه، باید بتواند متحد بشود با اون صورت لاحقه. باید بتونه متحد بشه به نحو اتحاد، به نحو ترکیب اتحادی باید متحد بشود با اون رو که بعداً میاد. بتونه متحد بشه. اگر نتونه با اون متحد بشه، اگه نتونه ترکیب اتحادی با او برقرار کنه، پس از همین الان قوه او رو نداره. اساساً معنای این که مثلا میگیم این شی حامل قوه اوست بدین معناست که در نهایت در یک ترکیب اتحادی با او متحد میشه. اگر نتونه با او ترکیب اتحادی برقرار کنه، پس از اول قوهش رو نداره. اگر قوهش رو داره، یعنی میتواند با او ترکیب اتحادی برقرار کنه. این نکته اول. پس ماده‌ای رو که حامل قوه است، قطعاً با حالت بالفعل این شی ترکیب اتحادی برقرار خواهد کرد. یک نکته. نکته دوم که از یک جهت ارتباط با نکته قبلی هم داره و به یک نه استدلال او هم هست، این هستش که اگر حامل قوه میخواد با این صورت بالفعل لاحقه متحد بشه، خودش باید عاری از فعلیت باشه. این نکته نشون میده که اونی که اساس کار رو در فضای قابلیت و قوه تشکیل میده همون ماده اولاست. ماده ثانیه رو باید درست بشناسیم. ماده ثانیه چیزی غیر از ماده اولا که در ساختار ویژه‌ای بروز کرده نیست. اونی که نقش قابلی رو انجام میده فقط ماده اولا هستش. الان ما میگیم که اگر میخواد اون ماده با این صورت متحد بشه، خودش باید عاری از هر گونه فعلیتی باشه. چرا؟ چون اگر خودش دارای فعلیتی باشد، نمیتواند اتحاد ترکیب اتحادی با صورت مورد نظر ما پیدا بکنه. ممکنه ترکیب انضمامی پیدا بکنه، ولی ترکیب اتحادی که نوع جدید به وجود بیاره نمیتونه بینشون ایجاد بشه. پس حتما این ماده باید قوه محض باشه، هیچ گونه فعلیتی نداشته باشه. این نکته دوم که راجع به ماده گفته شد. نکته سومی که راجع به ماده اینجا مطرح میشه این هستش که حالا که ماده یعنی حامل قوه قوه محض است و هیچ فعلیتی نداره، برای متحقق موندن، متحقق بودنش در عالم واقع همیشه نیاز به یک فعلیت داره، همیشه محتاج به یک فعل. ما ماده خالص در نظام هستی نداریم، همیشه ماده به همراه یک صورته، ولی وقتی میخواد اون صورتهای بعدی رو بپذیره، نه از جنبه ای رو که فعلیت داره و به همراه اون فعلیت متحد میشه، بلکه از جنبه قوه صرف بودنش متحد میشه. پس اینم نکته سوم. نکته چهارمی که اینجا ترمیش خلاصش عرض بکنم بعد دو تطبیق این رو بیشتر توضیح بدیم این استش که نکته چهارم این استش که وقتی رو که ماده به لحاظ قوه‌ای که داره صورت جدید میپذیره، دو تا سوال برای ما به وجود میاد: چه چیزی از بین میره و چه چیزی ثابت میمونه؟ چون میفهمم تو این فرایند اون صورت سابقه یعنی فعلیت سابقه از بین میره، با بحث‌های قبلی ما ارتباط داره، باید او از بین بره تا این ماده بتواند متحد بشود با صورت جدید. اون صورت قبلی از بین میره، صورت جدید حادث میشه. پس اتفاقی که در ناحیه صورت میفته اینه که صورت قدیم از بین میره، صورت جدید حادث میشه. مثلا فرض کنید که یک ماده اولایی الان صورت مایی داره، تحت شرایط ویژه‌ای الان آمادگی پیدا کرد که متحد بشود با صورت هوایی، با صورت هوایی. وقتی این آمادگی حاصل شد، اون صورت سابقه از بین میره، صورت لاحقه این صورت هوایی میاد، نمیتونه با حفظ همون صورت سابقه صورت لاحقه رو بپذیره و متحد باش بشه، نمیتونه این حالت رو پیدا بکنه. بنابراین صورت سابقه میره، صورت لاحقه میاد. پس صورت متبدل میشه. سوال: آیا ماده هم متبدل میشه؟ خب این سوال خیلی مهمی است، تو مباحث حرکت جوهری برای ما خیلی اهمیت داره. اونجا که رسیدیم ببین علامه اینجور داره توضیح میده. خب این ماده چه اتفاقی میفته؟ آیا ماده هم همون ماده ای رو که صورت سابقه رو داشته و الان صورت سابقه رو از دست داده، صورت لاحقه رو پذیرفته، آیا این ماده هم از بین میره، یک ماده جدید به وجود میاد برای صورت لاحقه؟ میفهمان نه، این ماده حادث نمیشه. چون اگر بخواد ماده حادث بشه، بر اساس قاعده‌ای که ما تو این فصل گذروندیم که کل حادثن یسبقه قوتون و مادتون، باید پیش از این ماده هم قوه این ماده یعنی امکان استعدادیش و ماده دیگر که حامل این ماده باشه چی؟ حامل قوه این ماده باشه موجود باشه. باز نقل کلام میکنیم به چی؟ به اون ماده و قوهش، و تسلسل به وجود میاد به این معنی که در یک حادث باید بی نهایت حوادث متحقق بشن تا یک حادث محقق بشه. پس بنابراین ماده صورت سابقه و ماده صورت جدیده یک شخصه، این حادث و باطل و حادث نمیشه، یک چیزه. این نکته چهارم. و اما نکته پنجم و آخرین نکته این استش که اصل ماده، گرچه از این نکته چهارم هم قابل استفاده است، اصل ماده حادث زمانی نیست. اینجا مراد از ماده منظور هیولای اولاست. اصل هیولای اولا حادث زمانی نیستش، چون حادث زمانی بودن در ارتباط با او اصلا بی‌معناست، چون چه در جای خودش تر شده. چون اگر بگیم حادث هستش، یعنی پیش از او باید ماده‌ای باشه که قوه او رو بر اساس قاعده همین فصل، از راه‌های دیگه هم میشه تر کرد، اگر بخواد حادث باشه به این معنا هستش که باید پیش از او ماده‌ای باشه که حامل قوه او باشه، و راجب اون ماده و قوه باز همین بحث هستش و حالا مجرا. پس بنابراین اصل ماده هم قدیم زمانیه. ما در این فصل از این راه پیش میریم، ولی در جای دیگه مثلا اصلا حادث زمانی بودن اصل عالم ماده بی‌معناست. چرا؟ به خاطر اینکه اگه بگیم حادث زمانی، یعنی یک زمانی هست دیگه، درسته؟ یک زمانی هست که اون نخوا، اون زمان چیه؟ زمان مقدار حرکت، حرکت میخواد باشه، باید ماده باشه، جسم باشه و چیزای دیگه باشه، بحثایی که فلاسفه با آیون متکلمین دارن. این پنج نکته است که راجع به حامل قوه یعنی ماده تر شده. ببینید، و یجب ان تکون الماده، تو این نکته اول در ارتباط با ماده، و یجب ان تکون المادتو غیر غیر ممتنعت عن الاتحاد بالفعلیت التي تحمل امکانها. خب این ماده نباید ممتنع باشد از اتحاد با فعلیتی که این ماده حامل امکان او هستش. نباید بگیم این نمیتونه باش متحد بشه، اگه این حرف رو بزنیم پس این از اول قوه و امکانش رو نداره. اصلا حامل قوه و امکان یک صورت بودن یعنی چی؟ یعنی بتواند با او متحد بشه، در یک ترکیب اتحادی شیء ویژه رو به وجود بیاره. و یجب ان تكون المادتو غیر ممتنعت عن الاتحاد بالفعلیت التي تحمل امکانها و الا لم تحمل امکانها. اگر نتونه با او متحد بشه پس اصلا حامل امکان اون صورت لایقه، اون فعلیت لایقه نیستش. فهیه فی ذاتها قوت الفعلیت التي تحمل امکانها. پس بنابراین این ماده به حسب ذاتش قوه فعلیتی هستش که حمل می کند امکان اون فعلیت را. این نکته اول. این نکته دوم از یه جهتی ارتباط با این نکته داره. از لو کانت ذات فعلیت فی نفسها، همین جمله اخیر نگفتیم که این ماده به حسب ذاتش قوه فعلیته؟ از لو کانت ذات فعلیت فی نفسها، چون اگر حیولای اولا ماده نخستین به حسب درون ذاتی خودش دارای یک نوع فعلیت باشه، لم تنعت ان قبول فعلیت اخرى. نکته دوم در اساس این بود که حیولای اولا باید قوه محض باشه، هیچ گونه فعلیتی به حسب ذات نداشته باشه. چرا؟ چون یک نوع فعلیت داشته نمیتونه متحد بشه با فعلیتی دیگر. اینجا ترکیبش ترکیب انضمامی خواهد شد، نه ترکیب اتحادی. ماده ثانی هم عرض کردم، ماده ثانی هم ماده اولاست که در قالب جدید اومده، اونی که پذیرنده اصلی هم ماده اولاست که قوه محضه، ولذا اون صورتی رو که به همراهش هست او باید از بین بره تا صورت لاحقه بیاد. در نهایت قوه محض است که متحد می شود با صور آتی. الان بیشتر ماده اولا توجه داره، حتی در قالب ماده ثانی هم اگه باشه باز ماده اولا مد نظر هستش. از لو کان از ذات فعلیت فی نفسها، چون اگر ماده بخواد درون خودش دارای یک فعلیتی باشه، لم تنعت ان قبول فعلیت اخرى، ممتنع می شود از اینکه فعلیت دیگری رو بپذیره. بل هی جوهران فعلیت و وجودهی انه قوت الاشیا. پس بنابراین این ماده یک جوهری هستش که اصلا فعلیت وجودش، اصلا تمام فعلیتش این هستش که قوه اشیا باشه، هیچ گونه فعلیتی در مقابل قوه نداره، فعلیتش همون قوه بودنشه. یعنی از باب صدق فعلیت عام بر او بالفعل، از باب صدق فعلیت عام بر او بالفعل، نه از ناحیه صدق مقابلش بر خود او بالفعل باشه. از باب فعلیت عامه فعلیت داره همین، و الا هیچ گونه فعلیت مقابل با قوه نداره، چون اگر داشته باشه نمیتواند متحد بشود با فعلیتی دیگر. نه اصطلاحی اینجا جوهر است، بله یه جوهران، چون ماده جوهر دیگه، یکی از اقسام جواهره دیگه، جوهر حامل نداره دیگه، قوا اعراضن به خاطر اینکه همه اینا مبتنی بر یک ماده هستن، اما ماده دیگه جوهر حامل نداره، همراه داره ولی جوهر حامل نداره. اگر جوهر حامل داشته باشه خودش هم میشه عرض، ولی چون جوهر حامل نداره بنابراین خودش جوهره. البته همراه داره، چون چنان میگه لکنها لکونها جوهرن بالقوه قائمتن، لکنها لکونها جوهرن بالقوه قائمتن به فعلیت اخرى، لکن همین ماده چون جوهر بالقوه هستش جوهر است. پس سر جوهریت روشن بشه. چرا؟ چون جوهر حامل نداره، محل نداره. اگر محل می داشت البته در یه شرایط خاصی به اون می گفتیم عرض، ولی چون جوهر حامل نداره جوهر همراه داره. لکنها لکونها جوهرن بالقوه قائمتون به فعلیت اخرى، همیشه به همراه یک فعلیتی خواهد بود، همیشه به همراه یک فعلیت متحققه، ولی نه اینکه او بشه و محلش این عرضش حساب بشه. اگه این بشه، شما تمام قوا و پذیرندگی رو بردید سر چی؟ اون فعلیت. میخواد بگید اون فعلیت جنبه پذیرندگی داره، در حالی که ما نمیخوام بگیم جنبه قوه غیر از جنبه بالفعل. اصلا همین برهان قوه و فعل همین میخواد بگه. برهان قوه و فعل میخواد بگه که جنبه پذیرندگی رو نمیتونید در نهایت شما نسبت بدید به جنبه فعلیت، پس خودش یک جوهر مستقله. اینم نکته سوم. و هم نکته چهارم، اذا حدث الممکن و هو الفعلیت التي حملت المادت و امکانها بطلت الفعلیت السابقه و قامت الفعلیت اللاحقه مقامها. خب وقتی که ممکن حادث بشه، منظور از ممکن چیه؟ همون صورت لاحقه، این همونی که پیشتر امکانش بود و الان خودش آمده. و اذا حدث الممکن، وقتی ممکن حادث بشه، و هو الفعلیت التي حملت الماده و امکانها، این همون فعلیتی هستش که ماده امکانش رو حمل میکرد. امکان یعنی امکان استعدادی، یعنی قوه، یعنی استعداد. بطلت الفعلیت السابقه، فعلیت سابقه از بین میره. و قامت الفعلیت اللاحقه مقامها، فعلیت سابقه از بین میره، فعلیت لاحقه در مقامش مینشینه. البته این یه وقتی مطابق نظریه کون و فسادی انجام میگیره، یه وقتی مطابق نظریه چی؟ حرکت جوهری انجام میگیره. کمادت الما، پس بنابراین نگاه کنید تو بستر فضای ماده و صورت و اینها، وقتی یک تحولی اتفاق میفته، صورت قبلی از بین میره، صورت جدید حادث میشه. تا اینجاش روشن. آیا ماده قبلی هم از بین میره؟ اون سوال بعدی ماست. کمادت الما مثلا تحمل قوت الهوا، مثلا ماده‌ای که الان به همراه صورت مائیه هست، لذا میگیم ماده ما. ماده‌ای که الان به همراه صورت مائی هست حامل قوه صورت هواییه، تحمل قوت الهوا، و هیه قائمتون بعدو به صورت المائیه. هیه یعنی ماده ما، ماده ما هنوز قائم استش به چی؟ به صورت آبی. حتی اذا تبدل هوا ان، تا وقتی رو که این ما تبدیل به هوا بشه. اگه اینجور بشه، بطلت صورت المائیه و قامت صورت الهواییه مقامها، صورت مائیه از بمیره، صورت هواییه جاشو میگیره. و تقومت الماده تو بها، و ماده به این صورت جدید قوام میگیره. بحثی که قبلا داشتیم که صورت شریکت العله هستش، همیشه یک صورتی بالاخره هست، و علت مفارق به وسیله یک صورت و مایی همیشه این ماده رو چیکار میکنه؟ حفظ نگه میداره. و تقومت الماده تو بها. خب ماده چی؟ ماده عوض میشه. و ماده الفعلیت الجدیدت الحادثه و الفعلیت سابقت زائله واحده. ماده فعلیت جدیدی که الان اومد، این صورت جدیدی که الان اومد، و فعلیت و صورت سابقه‌ای که از بین رفت، مادهش یکیه، یعنی جدید نمیشه. و الا کانت الماده تو حادثتن به حدوث الفعلیت الحادثه، اگر غیر از این باشه، ماده هم باید بگیم حادث میشود به حدوث فعلیت جدید. فستلزمت امکانن آخر، بنابراین مستلزم امکان، منظور این چی؟ امکان استعدادی. فستلزمت امکانن آخر، پس مستلزم یک قوه و استعداد و امکان استعدادی دیگر و ماده دیگری که حامل اون امکان باشه هست. فستلزمت امکانن آخر و مادتن اخرى، و ننقل الکلام الیهما، ما نقل کلام میکنیم به اون امکان و اون ماده. فکانت لحادثن واحد امکاناتن و موادن غیر متناهیه، پس برای یک حادث، یه حادث میخواد اتفاق بیفته، باید بگیم بی نهایت امکانها و بی نهایت ماده ها باید حادث بشوند. و هوا محالون، و این محاله، تسلسل در علل مادی هستش و محاله. خب این نکته چهارم بود. و اما نکته پنجم، نکته پنجم استفاده از این بحث اخیره، و نظیر الاشکال لازمون لو فرز للمادت حدوثون زمانی. اون بحث قبلی ما ماده صورت سابقه و ماده صورت لایق است، گرچه اگه دقت کنیم همون ماده اولاست، هیچ چیز دیگری نیست. حالا اینجا بحث رو مستقلا برده روی ماده. و نظیر الاشکال، و نظیر همین اشکالی که بالا گفتیم، لازم میاد اگر فرض بشه برای ماده، این مطلق ماده، ماده منظور ماده اولاست، برای ماده اولا حدوث زمانی فرض بشه، همون اشکال بالا پیش میاد. یعنی بحث فصل ما رو درش پیاده بکنید. از راه دیگه هم میتونیم استعالش اثبات کنیم، ولی شما از این راه برید. بگید اگر ماده اولا اصل ماده بخواد حادث باشه باید پیش از او چی باشه؟ ماده و قوهش باشه و همینجور تسلسل مطرح خواهد شد و نظیر اشکال لازم اونه. خب این ماده اولا رو، این ماده اولا رو چون چرا الان برداشت میکنیم، خب ما مثلا میگیم مشا ماده اولا رو یک واحد شخصی میدونه. اگه واحد شخصی رو یک خورده مثلا خیلی داغش بگیره یک کمی شاید دوچار مشکل باشه، ولی به این معنا که ما یک پذیرندگی واحدی در کل نظام عالم ماده داریم و چون قوه صرف است تعدد بردار نیست، چنانچه عدم محض تعدد بردار نیست، چنانچه وجود صرف تعدد بردار نیست، ماده صرف هم تعدد بردار نیست، ماده صرف قوه محضه. وقتی قوه محض باشه تکثرش چه معنا داره؟ بله متکثر است به لحاظ پذیرش صوری رو که بر سرش میاد از این باب، و الا فی حد نفسه وقتی ما میریم تو مرز قوه محض یک دسته. واحد شخصی بودن ماده اولا و هیولای اولا در نظام مشا میگیم باید اینگونه تفسیر بشه، یعنی کل عالم ماده یک قابلیت صرف داره که اون قابلیت صرف یک واحد شخصی هست، باید چون چیزی معنا بشه. بفهم آره قائمتان یعنی میخواد متحقق بشه باید به همراه صورت متحقق بشه، نه اینکه ماده و خاصیت ماده رو به عنوان یک عرض برای اون فعلیت بدونیم مثل صورت. اگر این کار رو بکنیم یعنی در حقیقت شما پذیرندگی رو به کی نسبت دادید؟ به صورت نسبت دادید، و صورت چون فعلیته پذیرندگی توش معنا نداره به خاطر برهان قوه و فعل. اون قبلیه بود، قبلی گفتیم که چی؟ یعنی ماده وقتی میخواد متحد بشه با این صورته خودش باید دیگه هیچ فعلیتی در درون خودش نداشته باشه، چون اگر فعلیتی در درونش باشه ترکیبش با صورته، اگر ترکیب اتفاق بیفته ترکیب انضمامیه، ترکیب حقیقی نخواهد بود. ترکیب حقیقی بین مبهم و معین صورت میگیره، بین قوه و فعل صورت میگیره. بله ترکیب حقیقیه، ولی چون اصلا ماده صرفه ترکیب حقیقی اتفاق میفته، اگه ماده قوه صرف نباشه یه نوع فعلیت داشته باشه نمیتونه ترکیب حقیقی درش اتفاق بیفته. بله و این میشه انضمامی، هر فعلیت هم خودش رو میخواد حفظ کنه، هر فعلیتی خودش خودشه، این یک فعلیت اون یک فعلیت با هم دیگه کنار هم میتونن قرار بگیرن، امتزاج تماس اینا اشکال نداره، ولی اگه بخواد ترکیب حقیقی رخ بده حتما باید یکی مبهم یکی موصل باشه. یعنی کهنه تو برخی از تقریرها به گونه ای تصویر میشه که مثل تعبیر کردن مثل رق منشور، اونها رو من میگم همین منظورشون همین نکته است، یعنی تو همین فضا، ولی کهنه مثل یک حالت فعلیتی بهش میدن که حالا اون فعلیت داره این صور و نقش ها رو میپذیره. این یعنی وحدت شخصی که ما برای هیولا قائل میشیم، یعنی باید توجه کرد منظور چیه، یعنی وقتی میریم تو مرز قوه صرف دیگه قوه صرف تعدد بردار نیست. اگه اینجوری تصویر بشه راحت تر قابل پذیرش هست. خب مطلب آخری که در این فصل گفته شده که حالا به حسب تقسیمات کردیم میشه مطلب پنجام، اون پنج نکته که راجع ماده بود تمام شد، حالا میرسیم به قسمت اخیر این فصل. در بدایت الحکمه مباحث این فصل مفصل تر از نهایه اومده، در بدایه مباحث این فصل مثلا اینجا 6 فرع اومده در بدایه، ولی اینجا 3 تا فرع اومده، در اینجا توجه کردید مفصل تر اومده، گرچه نهایه الان فصل دومی داره که خبری از این فصل دوم در بدایه نیست. این خود یه فصل خیلی مهم هست که حاشیه خودشون رو بر اسفار عرض کردیم که ایشون در نهایه ناظر هستش که حواشی خودش رو در اسفار نمیگم حالا همش رو، مثلا بعضیش که خیلی هم مهم بود نیاورد، در برهان صدیقین خودشون نیاورد مثلا، ولی ناظر ازش به حواشی خودشون در اسفار که اونها رو بیارن، از جمله همینجاست که در فصل دوره خواهیم رسید. قد تبینه به ما تقدم، 3 تا فرع در اینجا گفته میشه. فرع اول اینه که نسبت قوه با ماده مثل نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعیه. این چیز خوبیه، یعنی تصویر خوبی به ما میده. نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی چه جور نسبتیه؟ حالا قبلا که بحث میکردیم دوستان توجه دارن، خود جسم تعلیمی دو مرحله داره، نباید اینا با هم خلط بشه. جسم طبیعی که خب واضحه، اینمون سخونت جوهری، این جسم طبیعیه. ولی جسم طبیعی قد و اندازه و شکل و وزن و مقدار و اینو هیچ نداره، هر جور میتونه باشه، درسته؟ حالا ما تو این فضا دو مرحله جسم تعلیمی میتونیم تصویر بکنیم. یکی حجم، حجم جسم تعلیمیه. مثلا فرض کنید ما یک جسم طبیعی داریم، میگیم 1 سانتی‌متر مکعب، درسته؟ یعنی حجمشو مشخص میکنیم. حالا همین ماده ای که 1 سانتی‌متر مکعب هستش میتواند اشکال متعدد بپذیره. حالا اون اشکال رو آیا ما چون جسم تعلیمی میدونیم یا کیف مخصوص به کم میدونیم؟ در مواضع به نظرم مواضع رسمی اینجوری میگن که اشکال کیف مختص به کم هست. در اصل جسم تعلیمی که میگیم، زود ذهن ما نره که مثلا ما یک شمعه ای داریم، این شمعه رو گاهی اوقات به شکل کره در میاریم، گاهی اوقات به شکل مربع در میاریم. اینجوری نگیم که این تعیناش اینجوری بگیریم، نه. جسم تعلیمی یا هر دو مرحله است، یا بگیم همون مرحله اوله، این دومی اشکاله که کیفیات مختص به کمیاته. در صورت اون که میگیم جسم تعلیمی و بعد نسبتش رو با جسم طبیعی میخوایم بسنجیم، مثلا میگیم جسم طبیعی مثل چی؟ مثلا آب، این جسم طبیعیه. اما جسم تعلیمی چیه؟ 1 سانتی‌متر مکعب آب، 2 سانتی‌متر مکعب آب، 10 سانتی‌متر مکعب آب، 1 متر مکعب آب و همینجور. خب اینا نگاه کنید، نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی چیه؟ میگیم جسم تعلیمی جسم طبیعی مقدار مبهمه، مقدار داره، اقطار ثلاثه داره، ولی مبهمه، هیچ تعین نداره. جسم تعلیمی متعین میکنه مقدار جسم طبیعی را، مقدار مبهم جسم طبیعی را. همون نسبتی که بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی هستش، همون نسبت هم بین چی هستش؟ بین ماده و قوه هستش. یعنی ماده قوه صرفه، هیچ تعینی نداره. اون وقت قوه در واقع چیه؟ قوه تعین یافتگی این ماده هستش. یعنی وقتی قوه ماده معین میشه، یعنی وقتی ماده یک جهت خاص پیدا میکنه، حالا میگیم قوه. اون وقتی ماده خودش مبهمه، خب ماده هستش. اما خب چجور میشه وقت که این جهت خاص پیدا بشه؟ وسط صور لاحقه، این صورتهایی رو که ملحق میشه به ماده، ماده اولا قابلیت پذیرش همه چیز رو داره، قابلیت پذیرش همه چیز رو داره. منتها وقتی در ساختار این صورت قرار میگیره، از میان اون همه قوایی که توش هستش، یه قوای خاصی هی داره چی میگیره؟ تعیین پیدا میکنه. اونقدر تعیین تا مشخصا فقط یک چیز رو میتونه بگیره، که بعدش وقتی که کامل شد، یک چیز رو میگیره، محقق میشه. به معنی اینکه اون محقق شد، حالا داستان باز عوض میشه. توجه کردید؟ چون اون صورت اومده، باز قوه پذیرش یک چیز خاص دیگر درش شکل میگیره. اینا همه توش بودا، نه اینکه چیز جدید میاد، فقط تعیین پیدا میکنه. این قوه و این استعداد تعیین پیدا میکنه، و الا اون جوهر قابلیت پذیرندگی هر چیزی رو داره. میفرماد قد تبین به ما تقدم اولا ان نسبت بین الماده و القوه التي تحملها، نسبت الجسم طبیعی و الجسم تعلیمی، نسبت بین ماده و قوه‌ای که تحمل اون ماده این قوه را، نسبت جسم طبیعی استش و جسم تعلیمی. فقوت الشیء الخاص تعین قوت الماده المبهمه. میفرماد پس قوه یک شیء خاص، قوه شیء خاص یعنی چی؟ قوه انسان مثلا، قوه شیء خاص در واقع تعین قوه مبهمه ماده است. این المبهمه صفت قوه است، نه صفت ماده. ماده قوهش مبهمه، هیچ گونه تعینی نداره، مثل جسم طبیعی که مقدارش مبهمه. جسم طبیعی مقدارش مبهمه، جسم تعلیمی تعین مقدار مبهم جسم طبیعی است. اینجا هم همین، قوه ماده قوه داره، ولی قوهش مبهمه، هیچ جهت خاصی نداره. اون وقت قوه میاد چیکار میکنه؟ این قوهی که محل بحث ماست میاد او رو تعیین میبخشه. و قوت و شیء الخاص البته ماده و چی؟ نه، چون صورت تعیین نمیبخشه چیزی رو که مبهم بوده در ماده اولا، تحقق میدهد ماده را، یعنی ماده در کنار اون متحقق میشه. توجه کرده؟ این که وقتی میگی یعنی یه چیزی در درون خود او وجود داره، چیز دیگر فقط او رو تعیینش میده. این بحثی که الان داریم میکنیم، تو ماده قوه هست، منبع قواست، ولی این قوه تعیین نداره. قوه یه شیء خاص میاد تعیین میدهد او را، مثل بحث جسم طبیعی و جسم تعلیمی. در جسم طبیعی مقدار هست، ولی مقدار ابهام داره. بین ماده و صورت چون این حالتی نیستش. این اولا. و اما ثانیا، نکته دوم اینه که بحث بخونم میبینید که و ثانیا ان حدوث الحوادث الزمانیه، وقتی حوادث زمانی اتفاق میفته هم صور تغییر میکنه هم اعراض، حالا یا هر دوتا با هم، یا فرض کنید که اگر صور تغییر بکنه قطعا اعراض هم تغییر میکنه، ولی میشود که صور تغییر نکنه ولی اعراض تغییر بکنه. و ثانیا ان حدوث الحوادث زمانیه، وقتی حوادث زمانی پیش میاد، لا ينفک عن تغیر فی الصور، یعنی منفک نیستش از یک تغییر و تغییری در چی؟ در ناحیه صور. ان کانت جواهر، این ان کانت ضمیر برمیگرده به اون حوادث زمانی، اگر حوادث زمانی جواهر باشه، یعنی اگر حوادثی که اتفاق میفته حوادث جوهری باشه، یعنی صور داره تغییر میکنه، ماده تغییر نمیکنه، فقط چی تغییر میکنه؟ صور تغییر میکنه. و فی الاحوال، عبارتی که اینجا اومده دقیق تر از بدایی است، بدایی یک ضمیرهایی آورده دوچار مشکل کرده عبارت رو، ولی اینجا این نشون میده که اینجا قلم خود علامه جدی تر بوده. و ثانیا ان حدوث الحوادث زمانی لا ينفک عن تغیر فی الصور ان کانت جواهر. و فی الاحوال، یعنی منفک نیست از تغییری در احوال. احوال که میگه احوال همون اعراضه، ولی چون در مقایسه با موضوع سنجیده میشه حال موضوعه، لذا میگن احوال. اصلا تمام اعراض احوال موضوعاتشون هستن. و فی الاحوال ان کانت اعراضن، ان کانت کانت برمیگرده به چی؟ به حوادث زمانی. اگر حوادث زمانی اعراض باشه، پس تغییر در احوال به وجود میاد. یه نکته هم عرض کردیم، اگر تغییر در صور پیش بیاد در اعراض هم هست، ولی اگر تغییر در صور پیش نیاد در اعراض ممکنه تغییر پیش بیاد بدون اینکه تغییر در صور باشه. این رو که داریم میگیم به حسب بحث‌های حرکت جاری بعداً باید تکمیلش کنیم ها، یعنی بر اساس این هستش که ما از یک مقطع کلان یک صورت جوهری برمیگیریم، و الا حرکت جاری میگه هر لحظه داره چی صورت عوض میشه. بر اساس حرکت جوهری، برای حرکت جاری اصلا امکان نداره که اعراض عوض بشه بدون تغییر جوهر. من تو حمل الله همینم که میگه، باز میگه از یک مقطع کلان شما صورت واحد برمیگردید، میگیرید صورت انسان، صورت حیوان، صورت از اون باب میگیم که صور عوض نشده. در فضای فلسفه متعارف که اینی که گفتیم واضحه. و ثالثا، نکته سوم این هستش که حالا تقریر خودمون بعد عبارت میخونیم، قوه قائمه به چیه؟ به ماده. ماده قائمه به چیه؟ به فعلیت. قائم یعنی همراه، یعنی متحقق است به او. قوه همیشه باید با همراه ماده است. این نشون میده اینجا یک ماده است. ماده که باشه قطعا این ماده قائم استش به یک فعلیتی. این صاف بیان اینه، ولی عبارت الان یکی این فهم میکنه. نگاه کنید، و ثالثا ان القوه تقوم دائما به فعلیت و الماده تقوم دائما به صورت تحفظا. نظمش این بود، این غلط نیست، درسته قوه بدون فعلیت نمیشه، ولی نظمش به لحاظ بحثای قبلی اینه. و ثالثا ان القوه تقوم دائما به فعلیت، درسته، ولی خوب این بود که ما بگیم قوه قائم است به ماده و ماده قائم است تحصلا به صورت. و ثالثا ان القوه تقوم دائما به فعلیت و الماده تقوم دائما به صورت تحفظها. ارتباط ماده با قوه، ارتباط قوه با ماده، با ارتباط ماده با فعلیت فرق میکنه. توجه کردید؟ فاذا حدثت صورتون بعد صورتن، وقتی صورتی بعد از یک صورتی حادث میشه، قامت صورت الحدیثه مقام القدیمه، صورت جدید مقام صورت قدیم می نشینه، و قومت المادته، و قوام میرد به ماده. این قوام چه جور قوامیه؟ در اصل بود اینجا چی میگفت؟ و حصلت المادته. چون بحث تحصله، اگه قوام هم اینجا گفت، چون قوام تو اصطلاح علل قوام به علل داخلی گفته میشه، یعنی صورت در ارتباط با تحصل ماده عمل میکنه، چنانچه بالا هم که اون تقومت الماده به ها داشت، همین توضیح باید در ارتباط با اونجا هم باشه تو فضای تحصله. خیلی خوب، این فصل اول و تمام. میرسیم به فصل دوم. زمانی است برامد همینطور نه قدیم بودن عالم، اصل عالم میگه قدیمه، مثل ماده میگه قدیمه، و صورت جسمیه میگه قدیمه، و زمان میگه قدیمه، و حرکت میگه قدیمه، اینا قدیمن. اما جزئیاتشون چی؟ این تو بستر جزئیات که میدیم چی؟ نه، در حوادث زمانی داریم صور تغییر میکنه، ولی ماده ثابته، ماده ثابته، صورت جسمی اصل ثابته، نه فقط یک چیز. قبلا با اونجا که بحث داشتیم با متکلمین اینا، یادتون هستش که از لج اونا چیار کردیم؟ گفتیم نه تنها یک چیز، بلکه چندین چیز ثابت هستش. به نحو قدیم ثابته، زمان هست، زمان که باشه حرکت باید باشه، حرکت که باید باشه ماده باید باشه، ماده که باید باشه صورت باید باشه، همه اینا باید باشن. توجه کردید؟ همه اینا باید باشن. خب همه اینا باید باشن، همه اینا باید باشن، چه چیزی بس متحوله؟ این متغیرها. من خودم هیچ وقت نفهمیدم این استدلالی رو که توی کلام هستش که العالم چی لا یخلو عن حوادث و کل ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث. من هیچ وقت این کبرا رو متوجه نشدم یعنی چی، که کل ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث، این یعنی چی؟ من دقت نکردم، یعنی نمیتونستم متوجهشون چیه. حالا در هر صورت ما میگیم اینا ثابته. ملا صدرا یه حرف دیگه داره ها. ملا صدرا میگه حادث زمانی رو قبول میکنه برای اصل ماده، اصل صورت، همه اینا رو قبول میکنه برای زمان، برای حرکت. اما اون حادث زمانی که ایشون قبول میکنه، توجه کردید، اون اصلا قابل اون یکی قابل تصور نبود برای افرادی، این یکی که دیگه اصلا قابل تصور نیست. ایشون تقریبا جمع کرده بینه، نه اینکه فقط یه جمع تبرعی که ایشون اینجا یه کاری بکنیم که هر دو آشتی بکنن، نه، بر اساس مبانی حرکت جوهری ایشون قائل هست که هر لحظه در حال حدوث زمانیه. دوام فیض رو، فیض مادی رو، دوام فیض مادی رو جمع میکنه با حدوث زمانی، هر دوتا رو با هم داره. در عین اینکه فیض دائمیه، ولی حادث زمانی لحظه به لحظه در حال حدوثه، حدوث است. خیلی چی ابتدا دیگه؟ ابتدا یعنی چی؟ ابتدا چه معنا داره؟ آره، همین الان این زمان قبل نبود، الان زمان یک زمانی نبوده. اصلا حرکت خودش به معنی این است از مهلال چیزهایی و پدید آمدن چیزهای دیگر. پس هر مقطعش حادث زمانیه، هر مقطعش، توجه، هر مقطعش، ولی به طور کلی این حرکت چیه؟ دائمیه، ازلیه. این حرکت به عنوان یک بستر واقعی دائمی میرسیم در حرکت جوهری بحث خواهیم کرد. دیشب داشتیم یه جایی صحبت میکردیم، گفت همین بحث مطرح شد، چون پایان نامه داشت فکر میگیدیم این بحث شد. طب میگم اصلا این معقول نیست که شما بالاخره بگو از کجا شروع شده. هر چی میگفتیم بابا این مثلا اینجوری نمیشه، میگم بالاخره وقتی خلق شده بگو از کجا خلق شده، از کدوم زمان خلق شده. میگم همیشه خداوند رو خلق کرده. همیشه خدا خلق کرده یعنی چی؟ همیشه میشه اگه خلق کردین یک زمانی نبوده و بعد به وجود اومده. نه جزء عوام بوده. بله، الفصل ثانی و اما فصل دوم تمام شده. بعد خب فصل دوم، حالا دو سه دقیقه مونده، باز طلب ما باشه، طلب ما باشه برای بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. کم میخونیم، باید بیشتر بخونیم. تمام.